بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ضربوا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. آیه قبل خطاب به مؤمنین بود، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول. این هم در حقیقت خطاب به مؤمنین است، یا ایها الذین آمنوا اتقوا فتنه. فتنه همونطوری که در نوبت قبل بازگو شد، گاهی به معنای آزمون و امتحان است، چون که فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنه، یا در آیه 35 سوره مبارکه انبیا فرمود کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنة و الینا ترجعون. هر آزمایشی چه خوب چه تلخ چه شیرین، این به عنوان فتنه است. در سوره مبارکه فجر هم دارد که انسان گاهی مبتلا به سلامت است، گاهی مبتلا به مرض. اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. کلا، گاهی انسان مبتلا به مرض است، گاهی مبتلا به سلامت، گاهی مبتلا به فقر است، گاهی مبتلا به ثروت. همه اینها ابتلاست، یعنی امتحان است. برابر اون که در سوره فجر آمده، همه حوادث چه تلخ چه شیرین ابتلاست. منتها افراد عادی وقتی بیمار شدن بگن فرون کس مبتلا به مرض است، در حالی که افراد سالم هم باید بگوین ما مبتلا به سلامتی. مبتلا یعنی ممتحن. طبق آیه 35 سوره مبارکه انبیا که فرمود نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، این جامعه اون مثال هاییست که در سوره فجر آمده. سلامت و ثروت و نشاط و مانند آن از چیزهایی که به حال انسان سازگار است، اینا به حسب ظاهر خیر است. مرض و فقر و حوادث تلخ دیگر که به حال انسان ناسازگار است، شر محسوب می شود. و همه اینها به صورت امتحان است. به کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن. و اون چرا که موسی کریم سلام الله علیه به ذات اقدس اله عرض کرد انهیف الا فتنتوک، اونم بنی آزمون است. اما قسم دوم فتنه که در قرآن از او خیلی تحذیر شده است، که گاه گفته می شود فتنه اکبر از قتل است، گاه گفته می شود فتنه اشد از قتل است، گاهی می فرماد فتنگران را براندازید، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و مانند آن، اون به این است که در اثر الغای شبهات فکری و دینی یا تمسک به شبهات متشابهات و پرهیز از محکمات، جامعه اسلامی را اربن ارباب کنند، عقاید مردم را و مذهبی مردم را مورد خدشه و مناقشه قرار بدن، که قهرن باعث پیدایش ملل و نهل فراوانی است. این گونه از فتنه ها عذاب است و منشأ این عذاب هم ظالمینند. آثار سوءش هم دامنگیر سه گروه خواهد شد. گروه اول کسانی هستند که آتش این فتنه را به پا کردند. گروه دوم کسانی هستند که توان آتش نشانی داشتند ولی عمدن تقصیر کرده. گروه سوم قاصرانی هستند که توان این را نداشتند و نتوانستند خاموش بکنند، لذا نقشی در آتش نشانی نداشتند. اون گروه اول که روشنگران شعله فتنه، اینا معذبند. گروه دوم که می توانستند با امر معروف و نهی از منکر جلوی شبهه را بگیرند، جلوی تمسک به متشابهات را بگیرند و عمدن تقصیر کردند، این هم عذاب دامنگیر اینها خواهد شد. گروه سوم که قاصرانند، اینها هم در این بلوای عمومی گرفتار میشوند، منتها این دیگه تعذیب نیست، برای اینها یه امتحان است یا مصلحت دیگری را در بر دارد و مانند آن. اگر یک شبهه‌ای در جامعه رخنه کرده است، تمسک به متشابهات علنی و عملی شده است، فتنه دامنگیر همه خواهد شد. جوانها آلوده میشوند، خواه کسانی که بتوانند رفع کنند یا نتوانند رفع کنند. در سوره مبارکه آل عمران که دارد اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله از همین قبیل است. الغاء شبهه یا تمسک به متشابهات این فتنه ها را بربر دارد. اون چی که در سوره مبارکه بقره آمده است که فتنه اکبر از قبل است یا اشد از قبل است، ناظر به این گونه از فتن است. آیه 191 سوره مبارکه بقره این است که وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، چه این که در همون سوره مبارکه بقره آیه 217 به این صورت است: و اخراج و اهله منه اکبر عند الله وَالْفِتْنَةُ اکبر من الْقَتْلِ. و نمونه بارزش هم همون فتنه بود که در صدر اسلام پدید آمد و به تعبیر اهل تفسیر هنوزم که هنوز است اختلاف شیعه و سنی میبینید قربانی میگیرد یا خطرات دیگر را به دنبال دارد. اون روز اگر به عدل قرآن کریم که احترس تاهرین علیه السلام از مراجعه می کردن و کار را به دست کسی می دادن که فتنه شناس است و ریشه فتنه را می خشکاند، کار به اینجا نمی کشید. وجود بارک هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه به این صورت بیان می کند در خطبه 93 بعد از حمد خدا و ثنا خدا فرمود: ایها الناس فإني فقعت عين الفتنة ولم يكن ليشتري عليها أحد غيري بعد أن ماج قيهبها واشتد كلبها فاسألوني قبل أن تفقدوني فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة ولا عن فئة تهدي مئة وتضل مئة إلا أن بأتكم بنائقها وقائدها وسائقها ومناخ رقابها ومحط رحالها و من یقتل من اهلها قتلن و من یموت من هم موت. فود مردم، من چشم فتنه رو کندم. این منافقین که با اون وضع به حسب ظاهر با نشانه سجده در پیشانو در برابر حضرت امیر سلام الله علیه قیام کردن در جریان جنگ خوارج و مانند آن، یا کسانی که عنوان صحابه بودن را یدک میکشیدن یا عناوین دیگر، هیچ کس نمیتوانست اونها را سر جاشون بنشوند مگر خود حضرت امیر. فرمود: من چشم فتنه را کندم. هیچ کس قدرت این را نداشت که این کار را بکند. ببینید در جریان کشتن عمرو بن عبد ود و مانند آن یه همچه ادعاهایی نکردن، چون یه سلحشوری ظاهری. دیگری هم ممکن بود بگوید که من اگر بودم عمرو از پا در می آوردم و مانند آن. البته اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان غزوه خندق که ضربت و علی یوم الخندق تعجل و عبادت از سقنه بمانند دون از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است، برای اینکه اون ضربه باعث حفظ اسلام بود و معادل با همه عبادت هاست. حتی عبادت های هستنی و شهادت های هستنی در کنار سفره اون سلحشوری قرار دارد. اگر خدای ناشرده اون روز عمر ابن عبدالد می آمد و کار رو یک سره می کرد و بساط اسلام برکیری می شد، دیگر قرآن و شهادت و امثال ذالک نبود، ماه رمضان نبود تا بودی مارک استعمیر به فیض فست و رب الکعبه و مانند اون نائل بشود، بساط اسلام کلن برکیری می شد. در اونجا حضرت همو ضربت و علی یوم الخندق تعدل و عبادت است غلیه، اون که خصوصیت مقطعی و موضعی است با اخلاصی که خود حضرت امیر داشت. ولی در جریان های بعدی که طلحه و زبیر ها را از پا در آوردن یا خوارج نهروان را از پا در آوردن، این کار شخصی حضرت امیر بود. فرمود: من چشم فتنه را کندم و احدی غیر از من این جرأت نداشت. برای اینکه یا عوام زده بود یا بالاخره احتیاطی بیجا داشت، من بودم که این کار کرد. به غیر از من احدی توان این کار را نداشت. بعد از اینکه هیرگی و تاریکی شدید شد و جراحت های او شدید شد و تهاجم شدید شد، پس هر چه نیاز دارید از من بپرسید، پس ارونی قبلا تفقدونی. متاسفانه حضرت فرمشین کردن و از او سوال نکردن که فتنه چیست، ما چگونه چشمه فتنه را برداریم. بعد هم کم کم اون جریان محاکمه پیش آمد و حکمیت پیش آمد و کار به انزوای علوی کشید و حکومت به دست امویان رسید که رسید. خب بعدها هر حادثه تلخی که پیش آمد رو هم اون خانشینی اهل بیت علیهم السلام، این که فرمود من چشم فتنه را کندم و هیچ کسی توان اون را ندارد، برای اینکه فتنه شناسی کار آسانی نیست. این که خودم فرمود فتنه اکبر از غفل است، اشد از غفل هستم، از همین قبیل است. شیطان هم با فتنه های خاص خودش برای ایجاد تفرقه و دست برداشتن مردم از حبل متین الهی دست از کار خود بر نمی دارد. در خطبه 121 نهج البلاغه به این صورت فرمود، فرمود به این که بند هشتم خطبه 121 نهج البلاغه این است که ان الشیطان یسنی لکم طرقه و یرید ان یحل دینکم عقدتن عقدتن و یعطیکم بالجماعت الفرقه و بالفرقت الفتنه تصدف ان نزغاته و نفساته و اقبر و نسیه ممن اهداها الیهم و اقلوها لانفسه. فرمود به این که شما یه پیمانی با ذات اقدس اله بستید، اعتصامی دارید به حبل متین خدا، این تک تک این تار و پود این حبل را این رو باز میکنه، این رشته ها را پنبه میکنه، این بسته ها را گره میکنه، این گره زده ها را باز میکنه. انسانی که معتقد است دو تا عقد دارد، دو تا گره دارد، یک گره و عقد بین موضوع و محمول است در مسائل علمی، حالا خواه به توحید برگردد، خواه به معاد برگردد، خواه به نبوت برگردد، خواه به امامت برگردد، خواه به مسائل دیگر کلامی، این یه عقد اولی که عقد علمی که بین موضوع و محمول گره میخورد. مستحضره که تو منطق قضیه رو میگن عقد، موضوع معقود له است و محمول معقود است، این گره را بین موضوع و محمول میزنن، این در فضای علمی کاری به ایمان ندارد. یک کسی که یک مطلب علمی را بررسی میکند بین موضوع و محمول گره میزند، یک گره علمی است که این محمول از این موضوع جدا نمیشود و این موضوع هم این محمول را رها نمیکند، این یک عقد علمی است، این کاری به ایمان ندارد. ممکن است کسی در بحث‌های علمی خوب بین موضوع و محمول گره بزند، برهان قائم کند، ولی با جان خود گره نزند. گره دیگر گره ایمانی که نتیجه این عقد، نتیجه این قضیه باید با جان آدم گره بخورد، که انسان باور بکند، این رو میگن عقیده. که ایمان در این محدوده دوم است، ایمان فعل نفس، فعل اختیاری است، بین نفس و ایمان اراده فاصله است. انسان می تواند ایمان بیاورد، می تواند ایمان نیاورد، اما بین نفس و علم اراده فاصله نیست، هیچ کس نمی تواند بگوید من نمیخوام بفهمم. وقتی برهان قام شد انسان موجود هر به قبول است، چراشون در برابر ضروری قرار می گیرد. اگر موضوع محمول ربطشون ضروری بود چه این که باید باشد، در برهان ضرورت هست، ذاتیت هست، کلیت هست، دوام هست، این عناصر محوری چهارگانه در برهان لازمه. اگر ربط موضوع محمول ضروری بود، ذاتی بود، کلی بود، دائمی بود، اولی بود، انسان مضطر است. مضطرت یعنی چی؟ در مقابل ضروری قرار میگیره. انسان نمیتواند بگه من نمیخوام بفهمم. وقتی مطلب فلسفی، بعد کلامی، زیرش ریاضی، بعد زیرش هم علوم تجربی، برهان قائم شد، انسان ناچار است بفهمد. اما میتواند گردن ننهد و قبول نکند و باور نکند. اون ایمان چیز دیگری است، از سنخ عمل است. ایمان کار عقل عملی و اون که عزم می‌طلبد و این علم کار عقل نظری است که جزم می‌طلبد. در محدوده جزم صحبت از اختیار نیست. ممکنه کسی بگوید من درس نمی‌خونم، مطالعه نمی‌کنم، فکر نمی‌کنم، گوش ندیدم، اینا کار است. اما بعد اینکه این کار انجام شد، برهان قائم شد، دیگه نمی‌تواند بگوید من نمی‌خوام بفهمم. این فهمیده است. اونجا جای جزم است. اما وقتی نوبت به عزم رسید، یعنی به باور رسید، کاملا آزاد است، میتواند ایمان بیاورد، میتواند ایمان نیاورد. برای اینکه ایمان پدید بیاید یه عقد دوم، یه گره دوم لازم است که محصول این علم با جان آدم گره بخورد، که رو میگن عقیده. و چون دین یه سلسله اصولی دارد، یه فروعی دارد، یه مؤمن با تک تک اینها پیمان بسته است و تک اینها را به جان خود گره زده. این میشه معتقد، این میشه عقاید دینی. شیطان کم کم آهسته آهسته نظیر موشهایی که این تار و پود پارچه را میزند، این تناب و فاره میکند، طبق تحلیل هست امیر سلام الله علیه فرمود شیطان کارش این است که یرید ان یهل دینکم عقدتن 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 عقدتن، تک تک این گره ها را باز میکند. یه وقتی میرید انسان رابطهش با فلون مبدأ شل شده، ارتباطش با فلون مسئله اخلاقی شل شده، ارتباطش با نماز اول وقت خوندن شل شده، میگه حالا میخونیم چه فرق داره؟ این معنی بشه این گره رو وا کرده. اگر خدای ناکرده دست آدم، چشم آدم، پای آدم به طرف گناهی دراز شد، معنی بشه این گره باز شده. فمود یرید ان یهل دینکم عقدتن عقدتن، تک تک این گره ها رو دارد وا میکنه. خب این میشه فتنه. این با یه شبهه پدید میآید، با یه تمسک به متشابهات پدید میآید و ماننده. بعد از این فتنه پدید میآید، با این فتنه افتراق پدید میآید، با این افتراق دیگه آتش خانمانسی پدید میآید. و وجود مبارک است امیر فرمود من رها نکنید، هر چی بخواهید من بلدم و هر چی هم نمیخواهید باز اونا را من بلدم، و علم من با اون چیزی که نمیخواهید و نمیدونید بیش از اون است که شما میخواهید و میدونید. این نی به طرق السماء اعلم نی به طرق الارض. اصولا علم آن است که اونجایی باشد، یعنی هر چی به نشئه غیب نزدیکتر است، به ملکوت نزدیکتر است، علمی تر است. شما در صدر و ساقه قرآن کریم هیچ جا نمیبینید که شهادت بر غیب مقدم باشد، همیشه عالم الغیب و شهادت. اصلا او به علم نزدیکتر است، علمی تر است، یه موجود مجرد با ظاهر و باطن معلوم میشود برخلاف عالم شهادت. و یه موجود مجرد علم به او ثابت است چون خود معلوم ثابت است، اما نشأه شهادت در معرض زوال و دگرگونی است. ذات اقدس الا عالم الغیب و شهادت است، گرچه کل اشیا پیش او شهادت است. وجود مبارک هست امی سلام الله علیه فرمود اینی به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض. بیایید حرفا ما را بپذیرید، خود من قرآن ناطقم، این حکمیت رو بذارید کنار. بر فرض این حکمیت رو بر من تحمیل کردید، حکمی که من تعیین میکنم ابن عباس است یا فلان کس است یا فلان کس است که فریب نمیدهد، فریب هم نمیخورد. به هر تقدیر اونان رها کردن و فتنه به این امر رسید که الی الیوم هم این میشه فتنه. خب در اینجا سه گروه متضرر میشوند، خود آتش بیارای معرکه متضرر میشوند، اونا که از ساکتو عن الحق شیطان و اخرس اونا متضرر میشوند، یه عده بیگناهان هم متضرر میشوند. تضرر این بیگناهان فتنه دیگر است، یعنی آزمون الهی است، حکمتی را در بر دارد، خدا ترمیم میکند به مانند آن که اگر اینا صابر باشند قطعا پاداش الهی دامنگیر اینها خواهد شد. اینطور نیستن که افراد بیگناه یک کاری از دست اونها ساخته نبود، اونا اگر آسیب ببینن ذات اقدس اله به اونا پاداش نمیدهد. جناب فخر رازی یه مطلبی رو حرفای اشاعره نقل میکنن، یه هر مطلبی رو حرفای معتزله میگد این وتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. سوال برانگیز است که خب حالا ظالمین گرفتار فتنه میشوند، دیگران که گناه کردن که فتنه دامنگیر اونها بشود. میگد بر اساسی که ما حسن قبر منکر باشیم رو مبنای ما که خدا مالک مطلق از هر کار رو میتواند بکند، لا یسألو اما یفعل بهم یسألو، خدا زیر سوال قرار نمیگیرد و هر کار رو میتواند بکند، او فعال مایش هست. حیف اون آیه که به دست جناب امام رازی و امثال امام رازی افتاد که این آیه رو بد معنا کردن. به هر تقدیر بر اساس انکار حسن قبح عقلی و بر اساس اینکه خدای سبحان معاذالله اراده جزافی دارد، این سؤال نارواست. اما رو تفکر اعتزالی که حسن قبح را میپذیرن، میگن چون ذات اقدس را بر اساس عدل کار میکند، اگر فتنه دامنگیر غیر ظالمی شد یقینا خدا مصلحت داری میبیند، پاداش به اونها میدهد، جزا به اونها میدهد به مانند اون. خب این سخنی که عدلیه دارم تا حدود قابل توجیه است، اما اون زیر اول سخن که مورد انتخاب اشاعره است خود امام رازی اون را میپذیرد، اون سخن نارواست. چون که اون جرم که بعضی از بزرگان اهل معرفت گفتن به این که این لا تذر و واذرتون به ازر اخرا مربوط به آخرت است، این سخنم ناسواب است. اینا جز اصول کلی و منزله قانون اساسی قرآن کریم است. این لا تجرو واجرتون وزر اخرا، آیه کلو نفتیم به ما کسبت رهینه، آیه کلو مرین به ما کسب رهین، آیه لها ما کسبت و علیها ما کسبت، اینا جز خطوط کلی قرآن کریم است. چه در دنیا که در آخرت هیچ کسی را به ظلم دیگری کیفر نمی دهن. ولی اگر دود کسی به چشم دود آتش افروزی به چشم دیگری رفت، ذات اقدس الهی را وزر نمی داند. اگر شخص قاصر بود نه مقصر، نظیر حوادث ابتدایی سیل آمده یه زلزله آمده، خب در این سیول زلازل ابتدایی یقینا ذات اقدس الهی پاداش می دهد برای کسی که صابر باشد. اینا امتحان الهی. این فرمود نبلوکم بالشر والخیر فتنه، این برای افراد قاصر بدون تقصیر فتنه معنی آزمون است. او اگر صبر کرده اجر خاص خود را دارد. این چنین نیست که نسبت به این گروه سوم هم کیفر باشه. خب بنابراین ذات اقدس الهی هشدار داد ثبوت به این که از فتنه بپرهیزی که اگر خدای ناکرده آتشش در گرفت دامنگیر همه خواهد شد. یکی از بیانات لطیف که روز آمد است و حرف روز است و به روز است، حرف سیدن استاد علامه طباطبایی رحمه الله در المیزان است. شما ببینید ذیل همین آیرشون چی رو معنا کرده، مثل که امروز داره حرف میزند. میفرماد به این که مبادا خدای ناکرده در اثر اختلاف کاری بشود که حکومت حقه اسلامی آسیب ببیند. اون روزها یعنی نیم قرن قبل که سخن از حکومت حقه اسلامی نبود، وقتی ایشون این مصنف المیزان رو میشنوشتن تقریبا نیم قرن الان گذشته. ولی هر حرف روزه. فرمود این ناظر به اختلاف تشتت و آرا، تشتت آرا و قصد تقلب و تقلب با غیم، یعنی غلبه کردن بر حکومت حقه اسلامی. خب این را به کمک روایاتی که آیه را بر جریان ثقیف و جریان جمل و جریان سیفین تطبیق می کند استنباط کردن. فرمودن به این که فتنگران صدر اسلام تلاششون این بود که حکومت را مغلوب کنن و ذات اقدس الهی که این هشداری داد. چون که خود زبیر و امثال زبیر گفتن ما این آیه را میخوندیم ولی فکر نمیکردیم دامنگیر ما هم میشود، حالا ما خودمون مبتلاییم. الیام هم خدا ناکرده همین است که اگر خدا ناکرده القای شبهه بشود، تمسک به شبهات بشود و اربن اربا بشود، این خطر هست. رهبر ولو علی ابن ابی طالب سلام الله باشد، مادامی که فتنه هست، مادامی که افتراق هست، مادامی که جامعه اربن اربا میشود به آز الله، این خطر او رو تهدید میکند که آذن الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. خب فرمود واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. یه بیانی سید الاستاد زوالری دارن که این خاصه حال باشد برای فتنه، و این در صورتی است که قرائت لتصيبن نباشد، نه لا تصيبن. اگر لتصيبن بود منظورش این است که واتقوا فتنة، در حالی که این فتنه خاصتاً به ظالمین میرسد. این لتصیبن اگر باشد لامش لام قسم است، یعنی سوگند یاد میکنیم که این فتنه فقط به ظالمین اصابت میکند. اما با سیاق آیات قرائت مشهور سازگار تر است و این است که واتقوا فتنة، که این فتنه لا تصیبن الذین، یعنی نباید برسد. اگر نهی است معنی نفی هم هست، مکلف نیست که به فتنه بگوین نرست. نظیر این که ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، این لا یحتمنکم در حقیقت یعنی اونا نباید این کارا بکنن. این هم فتنه نباید به خصوص ظالم برسد، بلکه دامنگیر خیلی ها خواهد شد. و از اینجا معلوم می شود که اون یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول، هر چه که عامل حیات است که بارسترین مصداقش مسئله وحدت است، اگر آسیب ببیند بشه فتنه. و اون هشداری که در ذیل آیه قبل بود که فرمود ظالمو ان الله یهود بین المرء و قلبه، همون هشدار در ذیل همین آیه 25 هم هست، فرمود ظالمو ان الله شدید العقاب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. حالا اون موردی که خود وزیر مارک هستنی فرامون الله علیه فرمود که کن فتنة کبد لبون، لا زهر له یرکب ولا زرع له یهلب، یعنی اگه شما توانستی مثل من چشم فتنه رو بکنی که بسیار، اگر توانستید بالاخره جلوی رشد فتنه رو بگیرید بسیار، اگر نشد آتش بیار معرکه نباشید. بعضی هستن که این فتنه رو شیر میدن میپرورونن، بعضی هستن که فتانین رو سواری میدن، فبودن نه به فتنه و فتنگر سواری بده، نه این فتنه کوچیک رو با شیر دادن بزرگش کن. بچه ناقهی که هنوز پشتش برای سوار شدن آماده نیست، اینه کسی سواری نمیده و هنوز به سن مادری نرسید که از پستان شیر به مکم به کسی شیر نمیده. نه کوچکی رو بزرگ میکنه، نه یه امر کوچکی را، حادثه کوچکی را، یه اتفاق جزئی رو بزرگ میکنه با اغراق و مبالغه، نه به موج سواران سواری میده. همون کن فتفتت کبن لبون که لا زهر له یرکب ولا زرع له یهلب، این مال کسی که نتواند فتنه را خاموش کند. ولی اگر فتنه را توانست خاموش کند، باید به خود است امین سلام الله علیه تأثیر کند که همود فعنی فقعت این الفتنه ولم یکن لی، این فعود مخصوص ما که نیست، من جرأت این کار کردم. خب کسی که به امامش اقتدا میکند، او هم بالاخره چشم فتنه را کوتاه خواهد کرد. الحمد لله رب العالمين.